بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای خوف از خدا. بزرگوار علی الله مقامه بعد از ذکر این که در کدام مقام از مقامات الهیه بایستی که توجه کرد و متذکر گردید برای خوف از خدا، تعریف فرمودند مقدمات خوف از خدا را، اسبابی که و مقدماتی که با توجه به فراگیری و تعلیم اون اسباب و مقدمات در شخص احساس خوف از خدا ایجاد بشه. الحمدلله این را قبلا تحقیق کردیم که ترس و خوف یک امر قهری هست، نه یک امر ارادی، و امر قهری برای حصولش نیازمند و محتاج به تهیه مقدمات و اسباب هست، مثل یقین، مثل حتی حواس ظاهره، مثل دیدن، مثل شنیدن. فرمودن بزرگوار علالله مقام مرحوم آقای همدانی علالله مقامه که دیدن یک امر قهری هست، یعنی با حصول مقدمات برای انسان قهرن حاصل میشه. اگر چشم باز باشه، چشم صحیح، اگر هوا روشن باشه، شاخص در فاصله مناسب باشه، اگر مقدمات فراهم باشه، دیدن قهرن حاصل میشه. و هرچه شخص که بخواد زور بزنه که با چشم باز در هوای روشن نبینه، زورش نمیرسه. همینجور ترسیدن هست، ترس از خدا هست. ترس از خدا فرمودن که امری هست که محتاج به تهیه اسباب و مقدمات هست. برای ترس از خدا بزرگوار علالله مقام دو علم و دو مقدمه برای ما تعریف فرمودن که انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه با توجه و تذکر بر این دو علم و این دو مقدمه به خوف از خدا انشاءالله نائل بشیم. مقدمه اول این بود که فرمودن بزرگوار علالله مقامه اون مقامی از مقامات الهیه که بایستی برش متوجه شد و متذکر شد برای ترس از خدا، صفت عدل خداست. صفت عدل خدا هست اون محلی و اون موقعی از اسما و صفات الهیه که بایستی به واسطه توجه به این صفت و شناخت این صفت مقدمه خوف از خدا را تحصیل کرد. تعریف فرمودن عدل از خدا را، و در قبل هم، در عبارات قبلی هم، احادیث متعدد و همینطور در عبارات بعدی که ذکر فرمودن، احادیث متعدد از اهل بیت علیهم السلام که اون مقامی و اون محلی از صفات خدا که درش ترس و خوف ایجاد میشه صفت عدل الهی هست، هم دلیل نقل بر این قائم هست و هم دلیل عقل. فرمودن عدل خدا یعنی چه؟ صفت عدل خدایی تعریفش یعنی چه؟ عدل الهی فرمودن که تعریفش اگر بخوایم به صورت مختصر ذکر کنیم، یعنی الزام مقتضیات به مقتضیات، الزام آثار به مؤثرات، الزام افعال به فوائل. به زبان آسانتر یعنی از هر فاعلی فعل متناسب و متشاکل با خودش خدای متعال جاری می فرماد، از هر فاعلی فعل شبیه به اون فاعل را خدای متعال خلق می فرماد. و در اینجا بزرگوار علالله مقامه نمونه ها را مثال زدن. الحمدلله در بیانات مرحوم آقای همدانی علالله مقامه با این مطلب و این اصل کلی حکمی الحمدلله آشنایی داریم. شخصی که پشت میکنه و ادبار میکنه به خورشید و به آفتاب، روی این شخص تاریک میشه، نمیشه با ادبار کردن و اعراض کردن از آفتاب انسان روی خودش را بخواد نورانی کنه. شخصی که در معرض آتش قرار میگیره گرم میشه، نمیشه با در معرض آتش قرار گرفتن شخص برش احساس خنک شدن و سرما دست بده. از هر فاعلی فعل متناسب با خودش جاری میشه. این یک مقدمه از مقدمات تحصیل خوف عدل الهی. مقدمه بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه این هست که بایستی آشنایی پیدا کنیم و معرفت پیدا کنیم با خلقت و آفرینش انسان، خلقت و آفرینش هر شیئی و به طور اخص انسان. فرمودن که انسان از دو حیث و از دو جهت مرکب شده، ترکیب شده، آفریده شده. یک حیث، حیث وجود انسان هست، و حیث دوم حیث ماهیت انسان که الحمدلله در درس های کتاب مبارک فطرت و سلیمه حیث ماهیت را و حیث وجود را، تعریفش را از مرحوم آقای احمدانی علالله مقام تحقیق کردیم. حیث ماهیت همون اکتساب از عالم دانی هست، همون متعین شدن در عالم دانی. حیث ماهیت انسان، اکتساباتی که انسان میکنه، شخصیتی که برای انسان شکل میگیره به واسطه تولد کردن و به واسطه زیستن در این عالم دانی، این اکتسابات را بهش میگن ماهیت. مجموعه سلایق انسان، هواهای انسان، خواسته های انسان، هوس های انسان، اینها ماهیت هر انسانی هست. و حیث دیگر و جهت دیگر وجود انسانه. وجود انسان که برش اطلاق فطرت الهیه میشه، اون قابلیت و استعداد هر فردی هست برای اینکه خودش را به سمت عالی سوق بده، برای اینکه خودش را از این دره ماهیت، از این درک‌های ماهیت خودش را متخلص کنه به واسطه نور عقل. نور عقل وقتی در انسان طالع میشه، طلوع میکنه، نور عقل انسان را دعوت به جهت وجود میکنه. پس این جهت وجود انسانه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه شخص ناقص هم ماهیتش که جای خودش که ظلمانی هست و سیاه و تاریکه و خبیثه، وجودش هم جهت وجودش هم ناقصه. چون گفتیم از هر فاعلی فعل متناسب با خودش صادر میشه. ناقص نمازش هم ناقصه، ناقص روزه او هم و عبادت او هم ناقصه. اگر بشکافیم برای ما شکافتن الحمدلله. نماز ناقص خودش یک معصیتی هست، روزه ناقص خودش یک معصیتی هست. اگر که قبول میکنن اولیاء خدا علیهم السلام، این به برکت ولایت امیرالمومنین هست صلوات الله علیه، وگرنه نفس عبادت ناقص غیر از این نقصانی که داره، خود این نقصانی که داره خودش یک نوع معصیت هست، یک نوع استهزا هست. لذا شخص ناقص به خودی خودش نمیتوانه خودش را نورانی کنه. شخص ناقص به خودی خودش مخلد در درجات ماهیت، در درکات ماهیت. این یک حقیقت هست، حقیقت در خلقت الهیه هست. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه خدای متعال به فضل خودش، به فضل حجتهای خودش صلوات الله علیهم اجمعین، پیوسته دست ناقصین را میگیره. ناقص هی خودش را ظلمانی میکنه، خودش را کثیف میکنه، خودش را خبیث میکنه، حجت خدا هی دستگیری میکنه، هی اسباب برای او مهیا میکنه، هی جدوار برای او فراهم میکنه که بتوانه این ناقص را از این درکاتی که درش مخلد هست متخلص کنه. پس فضل خدا یعنی دستگیری حجت علیه السلام، یعنی عنایت حجت صلوات الله علیه، این معنای فضل خدا هست. با توجه به این مقدمات، حالا انسان که وقتی بدانه معنای عدل خدا را و بدانه حقیقت آفرینش و خلقت خودش را، قطعا خواهد دانست، قطعا این را وجدان خواهد کرد که این انسان بایستی که پیوسته در معرض عذاب و نکال و نقمت الهیه واقع باشه. لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه، آیه قرآنه. اگر قرار باشه خدای متعال هر شخصی را به ظلم بر خودش به واسطه نقصانش به واسطه معصیتش مؤاخذه کنه، یک نفس کشنده، یک نفس کش در روی زمین نمیتوانه زیست کنه. این میشه اقتضای عدل الهی، اقتضای عدل خدا. پس این دانستن بر این حقیقت در وجود هر انسان، شخص مؤمن، شخص عالم، وقتی این حقیقت را بدانه هیچ وقت بر او احساس عجب، احساس خودبینی، احساس تکبر، احساس این که برای خودش یک شأنی قائل بشه به او دست نخواهد داد. ما انا و ما خطری، ما انا و ما شأنی، امام سجاد می فرمان صلوات الله علیه. پس در نتیجه این مقدمات اینجور میفهمه شخص مؤمن، انسان عالم مؤمن، این علمه. و انسانی که بر این علم دست پیدا کنه در حقیقت بر حقایق ایمان دست پیدا کرده. شخص مؤمن عالم میدانه که هر خیری که از او اگر صادر بشه، این خیر از این انسان نیست که صادر میشه، این خیر از خدا هست، از حجت خدا هست صلوات الله علیه که از این انسان صادر می کنن و به اسم این انسان می نویسن به کرم خودشون. این خیر حقیقتش از این انسان نیست، این انسان وجودش نقصانه، وجودش سیئه هست، وجودش ظلمت هست. اگر که او را متخلص میکنن به اسم خودشون، به پای خودشون، به پای حجت صلوات الله علیه، به اسم حجت علیه السلام، این نماز را به ریش خودشون برمیدارن که نمازش میکنن، وگرنه نماز ما نمازی نیست، روزه ما روزه ای نیست. این را حجت صلوات الله علیه به ریش مبارک خودش، به فضل شریف خودش، این نماز ما را و روزه ما را میپذیره و نماز و روزه میکنه. همین را در دعای اعتقاد میخوانیم در وصف امیرالمومنین صلوات الله علیه: من لا اثق بالاعمال و این زکت و لا اراها منجیتن لی و این صلحت الا به ولایتهی و الاعتمام بهی و الاقرار به فضائلهی و القبول من حملتها و تسلیم لرواتها. امیرالمومنین صلوات الله علیه اون آقایی هست که من هیچ وثوقی، هیچ اعتمادی به نماز خودم، به روزه خودم، به اعمال خودم ندارم، اگرچه پاکیزه باشه، اگرچه صالح باشه، مگر به ولایت این آقا صلوات الله علیه، مگر به اقرار بر فضائل این آقا صلوات الله علیه، از قبول کردن از حاملان فضائل و راویان احادیث این آقا صلوات الله علیه. پس این میشه مقدمات تحصیل خوف. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در ذکر احادیث اهل بیت شدن علیهم السلام، در ذکر احادیث اهل بیت علیهم السلام که در ذیل هر حدیثی، به فضل هر حدیثی، به نورانیت هر بیانی از بیانات معصوم علیه السلام، انشاءالله این بارقه های خوف از خدا انشاءالله در وجود ما به توفیق حجت علیه السلام شکل بگیره. رسیدیم به این حدیث شریف از امام صادق صلوات الله علیه. و قال الصادق علیه السلام: ما الدنيا عندي الا بمنزله الميته اذا افتررت اليها اكلت منها. فرمودن امام صادق صلوات الله علیه: نیست دنیا در نزد من مگر به منزله میته، به منزله اون لاشه حیوانی که مرده، مردار حیوان، لاشه مردار حیوان که چقدر بوی تعفن میکنه. دیدید در بیابانها، در صحراها وقتی یک حیوانی لاشه مردش در جای افتاده، چقدر بوی تعفن از این بلند میشه، انسان را متعزی میکنه. حضرت میفرماد که دنیا در نزد من مثل همین لاشه مردار متعفنه. اذا اضطررت الیها اکلت منها، اون اندازه‌ای که برش ناچار بشم ازش اکل میکنم، از روی ناچاری، نه اینکه بخوام که وقتم را، بخوام که عمرم را، بخوام که سرمایه خودم را بخوام صرف این لاشه بکنم، نه، از روی ناچاری اکل میکنم، نه از روی دلسنگینی، دلخوشی، از روی این که بخوام که اشتیاق داشته باشم وقت را سپری کنم برای این لاشه متعفن. گفتیم اینجا امام علیه السلام به همون قاعده فقهی اشاره می‌فرماد اکل میته، که شخصی که در بیابان، وقتی یک شخص در بیابان ناچار میشه، لابد میشه، در معرض هلاکت و فوت واقع میشه، اینجا شارع مقدس به او عز داده که به قدری که رمق برای او در جانش باقی بمانه اکل میته بکنه، از این لاشه متعفن همونقدر اکل بکنه که بتوانه یک رمق برای خودش نگه داره. امام صادق علیه السلام میفرماد دنیا در نزد من مثل همین اکل میته هست، استفاده از دنیا، رجوع به دنیا، صرف کردن وقت و عمر در دنیا، حکمش در نزد من مثل اکل میته هست. یا حفص: ان الله تعالی علم ما العباد عاملون و الی ما هم صائرون فحلم عنهم عند اعمالهم السیئه بعلم السابق فیهم و انما یعجل من یخاف الفوت فلا یغرنک من الله تأخیر العقوبه. بعد حضرت می فرمان صلوات الله علیه به این شخص نام حفص، نامی یا حفص، ان الله تعالی، همانا خدای متعال، می دانه که عباد خودش چجور عمل می کنن و به چه سرنوشتی و در چه جهتی حرکت می کنن. برای همین خدای متعال وقتی که یک بنده، یک شخصی مرتکب عمل سیئ میشه، اعراض میکنه از خدا و حجت خدا، حل میکنه، صبر میکنه. خدا عجول در عقوبت کردن نیست، عجله نمیکنه در عقوبت کردن این شخص. چرا؟ میفرماد انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکنه که میترسه این مقصر از دستش در بره. میگه الان که در چنگ ما آمده، الان که گیر ما آمده، این را خفتش بکنیم، یخش را بگیریم. ولی اون که میدانه، اون که مسلطه، او که میدانه که این مقصر نمیتوانه از ملک او خارج بشه، در دست او هست، نمیتوانه از دست او فرار کنه، این عجله نمیکنه، هیچ وقت عجله نمی کنه. برای همین سنت الهیه می فرماد فلا یغرنک من الله تأخیر العقوبه. اگر دیدی که اعراض کردی از حجت خدا، از دین خدا، از ولی خدا و زندگانی به کامت شد، دنیای تو آباد شد و احساس نکردی عقوبت خدا را، این مهلت دادن خدا تو را مغرور نکنه، فلا یغرنک من الله تأخیر العقوبه، مغرور نکنه، اینجا مبتلا به مکر الهی شدی، مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. لا تأمن مکر الله، از مکر خدا شخص نباید ایمن باشه. خوندیم معنای مکر الهی را، یعنی چه؟ یعنی خدای متعال اون مشیت مصاحب خودش را، مشیت مصاحب خودش را به جوری همراه با اختیار این شخص میکنه که کأنه مشیت خدا به حسب ظاهر مزمحل میشه در دل اسباب. یعنی شخص میبینه به هر کاری که بخواد دست بزنه، میبینه به اراده خودش بر اون چیزی که تدبیر میکنه، به تدبیر خودش امور دنیا را جاری میکنه، اینقدر سرمست میشه، غافل میشه تا جایی که اصلا انکار میکنه که دست فاعلی هست، دست متصرفی هست در ملک خدا. اینقدر خدا او را به خودش مشغول میکنه، اینقدر به خودش مغرور میکنه، مغرور میشه که به هر چه دلش بخواد برسه، که اصلا متصرف در ملک خدا را به حد انکار میرسه، اینقدر جری میشه و جسارت میکنه. دیدید اینهایی که خدای متعال به حسب ظاهر دنیا اینها را متمول قرار میده، سرکش قرار میده، صاحب قدرت و تمول قرار میده که هر کاری دلشون بخواد امرشون و کارشون پیش بره، به حدی میرسن که فکر میکنن این ملک صاحبی نداره. میفرماد این نهایت عقوبت خداست، این مکر خدا هست، خدا داره بر این مکر میکنه. این شخص آمده اعراض کرده، پشت کرده به خدا، ادوار کرده از ولی خدا، خدا مکر داره میکنه بر این که این فکر بکنه هر چه که دلش میخواد داره دنیا بر وفق مرادش جاری میشه. این مبتلا به مکر خدا شده. میفرماد گمان نکنن این اشخاص که اگر مهلتشون میدیم خیرن لانفسهم به نفعشون هست، انما نملی لهم لیزداد و اثما، ما اینها را هی مهلت میدیم که هی بار گناه اینها، بار ظلمت اینها، عذاب اینها سنگین تر بشه. امام علیه السلام میفرماد اگر دنیا بر تو اقبال میکنه، اینجا یک موقع غافل نشی، بترس، به ترس از اقبال کردن دنیا. فلا یغرنک من الله تأخیر العقوبه. ثم تلا قوله تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین و جعل یبکی و یقول ذهبت الامانی عند هذه الآیه. بعد امام صادق صلوات الله علیه شروع فرمودن این آیه قرآن را تلاوت کردن. تلک الدار الاخره، اون خانه دیگر، اون دار دیگر، دار آخرت هست. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. آخرت را قرار دادیم برای کسانی که دنبال علو در روی زمین نیستن و دنبال فساد در روی زمین نیستن، و عاقبت، سرانجام خیر، مار اون کسانی هست که خدا ترس هستن. فکر و دبر ثم قتل، یک عمر برای خودش تدبیر میکنه، فکر میکنه، نقشه طرح میکنه، بعد یک دفعه اجل میاد سراغ او، یک دفعه او را اجل میگیره. ثم قتل فکیف دبر و فکر، چه بود این همه تدبیری که کردی ای ضعیف، ای ضعیف، چه تدبیری کردی که به این حد از ضعف و به این حد از خاری و بیچارگی رسیدی؟ میفرماد خانه آخرت را قرار دادیم برای کسانی که به دنبال علو در روی زمین نیستن. گفتیم این آیه را بنابر تفسیر اهل بیت علیهم السلام، امام علیه السلام در اون تفسیری که از این آیه شریفه می فرماد، علو در این آیه را و فساد در این آیه را امام علیه السلام شرحش میدن که انشاءالله مجدد برای این که یادآوری بشه و تذکر بشه، انشاءالله تفسیر امام علیه السلام را مجدد میخوانیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه در تفسیر این آیه فرمودن ان الرجل لیعجبه ان یکون شراک نعله ان یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه. فرمودن معنای عضو اقل عضو، اینها ذمایم اخلاقی هست، انشاءالله باید تمرین کنیم از خودمون دورش بکنیم. اقل عضوی که یعنی اقل اون حدی که شخص میخواد شرافت تحصیل کنه به واسطه اون بر سایرین، عضو یعنی شرافت تحصیل کردن بر سایرین، این میشه تکبر. یک عزت نفس داریم، یک تکبر داریم. عزت نفس صفت اولیاء خداست، ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. مؤمن عزت نفس داره. عزت نفس یعنی چه؟ یعنی مؤمن اجازه نمیده که به او توهین بشه، مؤمن اجازه نمیده بهش بی احترامی بشه، توهین بشه، چون خدا این اجازه را نداده. شنیدید در مواعظ شریفه حدیث خاص داریم از امام علیه السلام، خدا به مؤمن اجازه نداده که مؤمن اجازه بده که برش توهین بشه، برش اهانت بشه، خدا این اجازه را نداده. به این میگن عزت نفس. تکبر یعنی چه؟ تکبر یعنی این که بخواد یک شخص بر سایرین تفوق برتری به جوی. به این میگن تکبر، به این میگن علو. این معنای سرکشی هست، معنای علو یعنی این. پس به حسب ظاهر ممکن هست که شبیه به عزت نفس باشه، اینجا در اون نیت فرق میکنه. عزت نفس نمیخواد دیگری برش جسارت کنه، اهانت کنه، جلو به اهانت را میگیره. علو کردن یعنی که بخواد بر دیگران تفوق بجویه. حضرت امیر میفرماد اقل علو کردن این هست، اون شرافتی که انسان بخواد برای خودش، تکبری که حاصل کنه، بگه این نعل کفش من، نعل من، بند این کفش من از بند کفش رفیق من بهتر باشه. این ماشینی که، این مرکبی که من سوار میشم از مرکب رفیق من این گرانتر باشه، بالاتر باشه. این خانه‌ای که من دارم اختیار کردم از خانه‌ای که مثلا هم دوشان من دارن، رفقای من دارن، بالاتر باشه. دیگه اینها درجات علو میشه. در دنیا همش دنبال تفوق و برتری جستنه. این لوازمی که من الان در خانه خودم دارم از لوازم خانه فلانی این بالاتر باشه، این پرده خانه که من دارم، این فرش خانه که من دارم از خانه های فلانی و فلانی بهتر باشه، محله‌ای که خانه من درش زندگی میکنم از محله خانه فلانی و فلانی بالاتر باشه. اینها همش عضو در روی زمینه، اینها صفت مؤمن نیست. صفت مؤمن این هست اگر هم چیزی از مال دنیا برای خودش اختیار میکنه به خاطر تفوق و علو در روی زمین نیست. میخوانیم در همین کتاب مبارک طریق النجات احادیثش را میخوانیم، به این جهت هست که دیگران برش توهین نکنن، در معرض توهین دیگران، در معرض توهین مخالفین واقع نشی. بس اون حد از اصراری که از دنیا اختیار میکنه به خاطر اینکه در معرض ذلت مخالفین واقع نشه، وگرنه اگر بخواد که از فلانی از رفقای خودش همش دنبالش، فکرش، نیتش این باشه که تفوق پیدا بکنه، این معنای علو و تکبره. ان یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه. در حدیث دیگر امام صادق علیه السلام فرمودن فی قوله علو فی الارض ولا فسادا، فرمودن العلو الشرف والفساد البنا. علو یعنی هی دنبال شرافت حاصل کردن، شخصیت من لکدار نشه. اگر دنبال این هست از شخصیت، منظورش از شخصیت این هست که از فلانی و فلانی کم نیاره، این میشه علو. اگر منظورش این هست مخالفین بر او اهانت نکنن، این میشه عزت نفس. باید حدود تعریف اخلاقیات را انشاءالله اینجور از احادیث اهل بیت علیهم السلام از این کتاب مبارک انشاءالله اخذ بکنیم، اکتساب کنیم. می فرماد العلو الشرف و الفساد و البنا. فساد یعنی همین ساختمان هایی که مردم به واسطه این ساختمان ها خودشون را سرگرم و مشغول دنیا می کنن. اگر بخواد یک بنای، یک ساختمانی شخص را بخواد که دوچار تکبر کنه، سرگرم کردن به دنیا بکنه، از یاد خدا فراموش کردن بکنه، این میشه معنای فساد. وگرنه اگر نه معنای دیگر داشته باشه، به حدیثش انشاءالله میرسیم، اشاره میکنیم. میفرماد یکی از سعادتهای مؤمن این هست که خانه او در دنیا وسیع باشه. اگر وسعت خانه میخواد برای این که در این خانه بتوانه بهتر عبادت کنه، بهتر تحصیل علم کنه، فراغت بال بهتر داشته باشه، از نکبتهای دنیا آسوده تر باشه، این خوبه. ولی اگر بخواد به واسطه این خانه خودش را سرگرم کنه، مشغول بکنه، بخواد بر دیگران تفوق و برتری پیدا بکنه، ذهنش را و فکرش را درگیر اینجور از امور بکنه، این میشه فساد در روی زمین. حتی انشاءالله اون حدیث امام علیه السلام میرسیم، میفرمان که سقف خانه های خودتون را از یک مقدار حضرت معین میفرمان در اون حدیث شریف، سقف خانه های خودتون را مثلا از 7 ذرا بلندتر نکنید که علامت تکبر باشه این بلند کردن سقف خانه ها. و غیر از این که علامت تکبر باشه، باعث میشه که جن به این خانه تعلق بگیره، سقف خانه که خیلی بلند باشه. پس یکی از معنای فساد را امام علیه السلام فرمودن البنا. انشاءالله به احادیثش در جای خودش خواهیم رسید. بعد در ادامه حدیث میفرماد که وجع علیب که بعد امام صادق علیه السلام شروع کردن به گریستن و یقول و ذهبت الامانی عند هذه الآیه، فرمودن اون آرزوهای دور و دراز در نزد این آیه میمیره. دیگه انسان جرأت آرزوهای و آمال دور و دراز کردن نمی کنه. اینقدر برم کار بکنم، اینقدر اینجور بکنم، اینقدر خلاصه اینجور مال کسب بکنم، مال جمع بکنم، اون را به اینجا ببرم، اینجا را به اونجا انجام بدم که مثلا این خانه من در فلان جا واقع بشه، که بگن فلانی خانش در فلان جا هست، خانه فلانی اینقدر متراژ داره، اینقدر وسعت داره. حتی در اون جاهایی که گفتیم به نیتهایی میرسیم العیاذ بالله، به نیتهایی که اگر یک امر خیری هم برش انجام بدیم، برش عامل بشیم، در این نیت خیر را هم بچکافیم، رد پای نفس اماره میبینیم. من در خانه خودم روزخانی بگیرم که مثلا فلانی در خانه خودش روزخانی گرفته، از او کم نیارم، چون روزخانی گرفتن یک نوع تشخص شخصیت حساب میشه، شخصیت ما جریحه دار نشه. به حسب ظاهر روزخانی گرفتن خیلی امر خوبی و امر خیری هست. خوندیم در اون موعظه شریفی از مولا کریم علی الله مقامه، ولی وقتی میشه کافیمش، این روزخانی گرفتن برای سید و شهدا نیست صلوات الله علیه، این برای نفس اماره هست، برای نفس اماره این کار را انجام میده. فرمودن روزخانی میگیره که فرش خانه خودش را، پرده خانه خودش را، تزئینات خودش را نشان مردم بده، این برای سید و شهدا علیه السلام نمی کنه. خوندیم در اون موعظه شریفه از مولا کریم، از همین بزرگوار علی الله مقامه، فرمودن که در نزد این آیه ذهبت الامانی، برای انسان دیگه آمال و آرزو باقی نمی مانه. ثم قال فاز والله الابرار و خسر الاشرار تدری من الابرار هم الذين خافوا واتقوا وقربوا اليه بالاعمال الصالحه وخشوه في سر امرهم وعلانيتهم كفى بخشيه الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که فاز و الله الابرار و سوار شدن انسانهای نیکوکار و زیان دیده شدن انسانهای اشرار. بعد حضرت فرمودن تدریمن الابرار، میدانی نیکوکاران چه کسانی هستن؟ هم الذين خافوه واتقوه وقربوا اليه بالاعمال الصالحه، اونهایی که از خدا ترسیدن. چجور ترسیدن؟ یعنی این که خودشون از یاد خودشون نرفت، فراموش نکردن که هستن، از یادش نرفت که این شخص که هست وجودش، ماهیت تعین این ماهیت وجود این شخصه. اگر بخواد خیلی از او صادر بشه خودش را نمیبینه، خودش را نمیبینه، خودش را فراموش میکنه. اینجا نگاه میکنه رضایت حجت خدا را ببینه، رضاییت حجت در چه هست. چه بسا جای باشه رضاییت حجت در روزه نگرفتن باشه، رضاییت حجت در خلاف این حرکت باشه. میبینه رضاییت حجت در چه است. میخوانیم انشاءالله بهش میرسیم در همین دروس مبارکه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در ضمن یکی از درس‌ها یا در یکی از مجلس‌ها هست که یک بنده خدای انسان جاهلی، ظاهراً از دوستان هم بوده، ارادتمندها هم بوده، در وقتی که بزرگوار علی الله مقام مجلس درس داشتن روزه برپا میکرده، در یک زمان خیلی محدودی، در یک وقتی مثلا نزد روزه خانی داشته. این شخص اگر ببینه رضاییت حجت علیه السلام را، روزه خانی خودش را تعطیل میکنه، وقتش را موکول به وقت دیگر میکنه. میفرماد بزرگوار در این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام، ابرار مؤمن کسی از خدا ترسه، از امامش میترسه، در نزد امام صلوات الله علیه بخواد جلو به قاضی ملدق بازی کردن، خیلی انسان بخواد جسارت داره انسان این کار را بکنه، در جلو به متصرف در ملک خدا، عالم از نهان و آشکار، امامی که از دل من، از ظاهر من، از باطن من خبر داره. پس شخص مؤمن شخص خدا ترس، میبینه رضاییت حجتش در چه مسیری هست. و تقو و قربو الیه بالاعمال صالحه و خشوه فی سر امرهم و علانیتهم. انسان مؤمن کسی هست که تقرب پیدا میکنه به خدا به واسطه اعمال صالحه و در سر و در نهان، در آشکار از خدا میترسه. فقط جلو مردم ترس از خدا اظهار نمیکنه، در دل خودش هم از امام علیه السلام میترسه، دلسوز حجت خدا هست صلوات الله علیه، در دلش دلسوز حجت خدا هست. اگر یک جایی باشه در یک معرض یک امری قرار بگیره که در این امر هوای او و هوس او باشه و کسی خبردار نشه، انسان خوندیم در اون درس قبل، در درس‌های قبل‌تر، در فصل‌های قبل‌تر از همین کتاب شریف، چه بسا انسان در فضاهای، در موقعیت‌های قرار می‌گیره، می‌توانه در اون موقعیت‌ها به اون هوا و هوس خودش برسه، هیچ کس هم خبردار نمیشه، ولی به واسطه ترس از خدا و ترس از حجت خدا اقدام بر معصیت نمی کنه. مؤمن همچون ویژگی داره، مؤمن جلو مردم خدا ترستر نمیشه، متقیتر نمیشه، زاهدتر نمیشه، جلو مردم و غیاب مردم یک جور رفتار میکنه، یک جور فکر میکنه، یک جور عمل میکنه. می فرماد فی سر امرهم و علانیتهم کفا به خشیت الله علما و کفا بالاخترار بهی جهلا. کفایت میکنه اگر امام علیه السلام می فرماد اگر خواستی ببینی یک شخص چقدر علم داره و عالمه، ببین چقدر خدا ترسه، و اگر خواستی ببینی یک شخص چقدر جاهله، ببین این شخص چقدر به خودش مغروره، از خودش متشکره، چقدر تکبر داره، برای خود شرافت قائله، بفهم چقدر این نادان و ابلهه. این نشانه ابله بودن، نشانه جاهل بودن، نشانه عالم بودن سرکوچک بودن، خاضع بودن، خاشع بودن، بعد امام علیه السلام فرماد یا حفص ان الله یغفر للجاهلین 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا. ای حفص، خدای متعال برای شخص جاهل 70 گناه میامرزه قبل از اینکه برای عالم بیامرزه. این عالم اینجا با اون عالم قبل‌تر در این عبارت یک تفاوت در معنا داره. عالم در اینجا یعنی اون شخصی که آگاه میشه، اون شخصی که حجت برش تمامتر میشه. بر منی که حجت تمامتره، من اگر بخوام یک گناهی بکنم، تا یک بنده خدایی که نه در یک خانواده‌ای بوده که صاحب شریعتی باشن، متشرعی باشن، نه در یک فضایی بوده، در یک جای بار آمده، از همه جا بی خبر بوده، منی که بخوام ادای او را در بیارم در فسق و فجور کردن، در بیگناهی کردن، اونجور نیست خدا من را و او را یک جور نگاه بکنه. من به نهایت عذاب بر من و نقمت خدا بر من شدیدتره. بارها و بارها شنیدیم از بزرگانمون علی الله مقامهم السلام ازشون که بد شما از بد مردم خیلی بدتره، چون حجت بر ما خیلی تمامتره. ما نمیتوانیم خودمون را مقایسه کنیم با مردم، چون اینها این کار را میکنن پس ما هم این کار را بکنیم. خدا پدر ما را در میاره، چه بسا از اونا 70 گناه آمرزیده میشه، از ما یک گناهش آمرزیده نمیشه. بعد امام میفرماد یا حفص من تعلم و عمل کتب فی الملکوت عظیما ان اعلم الناس بالله اخوفهم من و اخشاهم له ازهدهم فی الدنیا و قال له رجل یا ابن رسول الله اوسنی فقال اتق الله حیث کنت فانک لا تستوحش. امام فرمودن ای حفص، کسی که تعلیم بگیره و عمل بکنه در ملکوت به عنوان عظیم شمرده میشه. کسی در این دنیا طالب علم باشه، وقتش را، عمرش را، سرمایش را برای تعلیم علم، تعلیم معرفت بگذاره، علم تحصیل بکنه، به این علمش در حد وسعش عمل بکنه، این انسان انسان بزرگ و صاحب شأنه. این را باید بزرگ نگاهش کرد، این را باید بزرگ دانستش، نه اون که جیب پرپول تری داره، نه اون که به حسب ظاهر تسلط بیشتر داره. اگرچه در احکام ظاهر باید که بر حسب عزتهای ظاهری افراد را عزت کنیم، ولی در دل خودمون در احکام باطن اون کسی را باید بزرگتر بدانیم که زندگیش را، وقتش را، سرمایش را برای خدا و حجتهای خدا ترجیح میده نسبت به سایرین. این بزرگه، باید بزرگ باشه در نزد ما، چون در نزد خدا بزرگه. بعد امام میفرماد ان اعلم الناس، عالم ترین مردم به خدا اون کسی است که خدا ترس داره و اون کسی که و اخشاهم له ازهدهم فی الدنیا، اون کسی که زاهدتر هست در این دنیا، دنیا برای او بی تفاوته، خیلی قصه دنیا را نمیخوره، چون خدا ترسه، چون میدانه دنیا صاحب داره، در دست خدا هست، در دست مالکش و صاحبش هست، در دست حجتش هست. اگر هم یک جا دنیا از دستش بره قصه دنیا را نمیخوره، چون صاحب او صلاح دانسته فعلا اینجا در دست او نباشه، به صلاحش بوده. پس هرچه که نسبت به این دنیا زاهدتر باشه، بی اعتناتر باشه، این معلوم میشه در نزد خدا خدا ترستر، عالمتره. بعد امام علیه السلام فرماد که وقال له رجل یا ابن رسول الله اوسنی فقال اتق الله حیث کنت فانک لا تستوحش. مردی عرض کرد خدمت حضرت صلوات الله علیه، آقا من را یک وصیتی بکنید، یک سفارشی به من بکنید که من به این سفارش شما عمل کنم. حضرت فرمودن از خدا بترس، هر جا که باشی، هر جا که باشی از خدا بترس، تقوا را پیشه کن، هیچ وقت نخواهی ترسید. خوندیم در اون حدیث شریف، کسی که از خدا بترسه خدا تمام اشیا را از او خائف میکنه. یعنی این شخصی که خدا ترسه از خلق خدا دیگه نمیترسه، خلق خدا از این میترسن. ولی اون شخصی که از خدا نترسه بخواد از مردم بترسه، خدا ترسی را فراموش کنه، از تمام اشیاء در ما پیوسته در حال ترس و هراسه، از هر جنبنده، از هر ریز موجودی در حال ترس و هراسه، در حال وحشت. فرمودن از خدا بترس که از هیچ چیز دیگر نخواهی ترسید. انشاءالله بقیه احادیث شریفه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.